أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلبة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. عرض کردیم که یکی از بحثایی که خوب است در پایان بحث از شروط و مواصفات قاضی بحث بشه و بلکه در خصوص هر منصبی از مناصب که مقید به اوصاف و شروط مانند مواصفات مربوط ولی امر مواصفات مربوط قاضی القضات و اگر راجع به اوصاف و شروط تصدی سایر مناصب مانند قوه اجرائیه و قوه مقننه اگر بحث بشه جا داره که این مطلب اونجاها مطرح بشه. مسئله مقایسه بین مواصفات هست و عند التعارض و یا عند التزاحم بحث از اینکه کدام بر دیگری ترجیح داره احیانا. این بحث مهمی است. اون چه مسلمه اینه که یافتن افرادی که تمام این اوصاف رو در حد اعلا واجد باشه کار سهلی نیست، وقوعا دشواره. اگر نمیگیم محال عادیست در حال دشواره. به نتیجه ما در عمل و در واقع خارجی با مواردی مواجه میشیم که در اون موارد بین اوصاف تعارضی یا تزاحمی در عمل به نظر میرسه و ناچاریم بین دو فرد که احیانا دارای اوصاف هستن فی الجمله مقایسه کنیم، یا حتی بین دو فردی که بعضی از اوصاف رو فاقدند بعضی دیگر رو واجدند، یا بین مراتبی از مراتب یک وصف تفاوت دارن با هم دیگر. بحث کردیم که در واقع ما مسئله رو در چند مستوا بحث میکنیم، یکی بین اصناف شروط و مواصفات. ما شروط مواصفات رو به 8 دسته تقسیم بندی کردیم، 8 قسم کردیم، نه 8 وصف. بحث مشهور و نظر مشهور 8 وصف است. ما گفتیم وسیع تر از این هست، 8 قسم کردیم بین اصناف. این اسم با اون صد بین کفاعت فکریه و کفاعت جسمیه، مثلا بگیم کدوم ترجیح داره. در هر صنفی بین بعضی از و صحاب و بعض دیگر احیانا فرد و فرد میدید بین عدل و اجتهاد علل فرض، بین مراتب یه وصف با هم دیگر برحال عدالت و فقاهت و سایر اوصاف، همه این اوصاف بسا اگر نگیم کل جل این اوصاف این چونین هم که زو مراتب هم. پس بنابراین قابلیت قیاس دارن و ممکنه بگیم که یکی از یک وصف درجه بالاترش رو داره، افقه، اون دیگری فقیهه، یکی عادل، اون دیگری اعدله. بین اینها قیاس کنیم گفتیم. از شبت که قهران اینجا اون وقت باید دنبال معیار بریم که بگیم با چه معیاری یکی رو بر دیگری ترجیح باید داد. و یه سوال دیگه هم گفتیم مطرح میشه و اون این که آیا اصولا طوری هست که یکی از این گروه های از اصناف یا یه وصف از بین اصناف در قیاس با وصف دیگه یکی جایگزین اون بشه؟ فقدان یکی منجبر از وجدان دیگری بشه، بگیم این هست، اگر اون نیست این به جای او کفایت میکنه، مثلا آیا این هم هست چون این چیزی هم آیا میسر هست. بله دیگه داریم میگیم دیگه، ما داریم میگیم هر هشت دسته رو آیا میشه با هم مقایسه کرد؟ مثلا بگیم در مجموع این دسته اولا از اون دسته هستن، یا بین وصف های ذیل هر دسته بگیم این وصف از این دسته با اون وصف دیگر، بین مرتبه ای از یک وصف با مرتبه دیگر، در سه وضعیت اینا رو ما مقایسه کنیم. خب چهارمی رو برای این گفتیم که گفتیم یه وقت یک کسی یک وصف اصلا فاقده، قبلا هم در خلال بحث گاهی مطرح میشود. فرض کنید ما فردی رو داریم اجمالا مجتهده، خدا نکرده عالم هم هست، اما عادل نیست. گفت که فلان مرجع تقلید از واقعا مراجع متدینه. به هر حال ممکنه که بگیم که مجتهد هست ولی عادل نیست، اما آدم منصفیه، آدم قابل اعتمادیه، عدلش عدالت شرعی رو احراز نمی کنه، اما آدم معقولی، آدم منصفیه، آدم بی انصافی نیست، بی مروت نیست مثلا. خب اما از اونور به عکسی که داریم عادل اجتهاد نداره. خب بین این دوتا میشه مقایسه کرد که آیا ما به مجتهد منصف رو ترجیح بدیم بر غیر مجتهد عادل؟ آیا مثلا عدول مؤمنین در صورت که واقعا عادلن مقدم بر مثلا فقیه و مجتهد موجود که احیانا ممکنه وصف عدالت احراز نکرده باشه؟ کدوم اینا رو ترجیح داد؟ بله دیگه در ظروف مختلف دیگه، چون ما 5-6 نکته رو دیگه الان نمیخوایم بحث قبلی رو تکرار کنیم، من فقط یادآوری کردم که بریم وارد تحلیل این مسئله بشیم. در جلسه قبل گفتیم که ممکنه چون این اتفاقات حسب ظروف و شرایط اتفاق میفته، این تفاوت ها و این تزاحم ها و این تعارض ها احیانا، لذا این مسئله میشه برای ما که آقا به هر حال در یه ظرفی یه وضعیتی هست، در یه ظرفی وضعیتی دیگری، در شرایط ممکنه پیش بیاد. عرض کنم که ما یه نگاهی بکنیم اول اجمالی، مرور کنیم به این اوصاف، برای اینکه همین مطلب که داریم طرح میکنیم ببینیم واقعا این دستجات اوصاف، اصناف گوناگون از اوصاف، ببینیم چه نسبت و ربطی میتوانند با هم دیگه داشته باشند. واقعا به تعبیر وزن کشی کنیم. ما خب گفتیم هشت دستن دیگه، صفات ذاتیه، صفات انفسیه اکتسابیه، خصائص روحیه عالیه، خصائص اخلاقیه سامیه، احوال معنویه و باطنیه، کفاءت فکریه، قدرات جسمیه و هشتم هم تخصص مهارت، یکون القاضی ذلیعا بالامور القضائیه و ماهرا فی اداره شؤونها. خب این هشت دسته. مثلا فرمید که در صفات ذاتیه که بحث طهارت مولد و ذکورت و عقل و رشد مطرحه، مجموع اینها یک انسان بذات به ظاهر در واقع کامل را، نه لا انسان کامل مصطلح عرفانی مرادمون نیست، یه انسان متوازن رو در واقع به نمایش میگذاره. این کارکرد این صفاته. یه فردیست که به هر حال منبتش پاک است، مولدش مولد پاکیست و فرض احیانا ذکورت به لحاظ عقلی غلبه عقل بر احیانا عاطفه برعکس انوست که غلبه عاطفه بر عقل است. فارغ از این که بگیم کدام روجهان دارن علل اطلاق، در امر قضا ما داریم میگیم، در یه امریست که هم عقل در مسئله دخیل دخالت ایجابی میکنه، در مقام تشخیص کمک میکنه به کسی که باید قضاوت کنه، هم عاطفه دخیله و ممکنه که عاطفه سبب بشه مقداری گاهی جای تخفیف انسان بده در مجازات یا در اعمال مجازات احیانا دچار خلجان و چالش بشه و یا احیانا حتی عواطف وقتی غلبه کنه سبب تشدید بشه از این که حالای کسی مثلا فرض کنید که انگشت کسی رو قطع کرده، خب جرمه، اما یک خانمی احیانا به جهت قوت عواطف همین یک مقدار انگشت قطع شده و خونی که داره فرض کنید جاریه و اینا میبینه، یه جور عواطفش به جوش میاد و ممکنه نظر بده، ولی اون که اینا به اصطلاح حدود معین منصوص داره و احیانا ممکنه که کسی دیگه ای جور نباشه یا مرد چنین نباشه. به هر حال هر کدوم داره یه کارکردی دارن، یه نقشی دارن و در مجموع وقتی کنار همینا رو قرار بدیم یک بخشی از زلی از اضلاع شخصیت قاضی رو تشکیل میده. در اون بندهای بالا هم گفتیم که مجموع اینها همه مجهولات شرعیان و مجهولات شرعیه هر مجموعهشون یک نظامند و عناصر اینها با هم دیگه جمع میشوند یک کیان و نظام و بنیانی رو تشکیل میدن که در مجموع این 8 دسته از اوصافی که گفتیم یه شخصیتی رو میسازن که اون شخصیت لایق قضاوته. و خب طبعا اینا کم و زیاد شدنش تأثیر میذاره در شکل گیری اون شخصیت. کم شدن یه عنصر ممکن یه نقصی در یک حیثی ایجاد کنه، احیانا فقدان یک عنصر قطعا نقص ایجاد میکنه در اون نظامی که در اون نگاه کلان و کیانواری که انسان داره نسبت به اصطلاح اون حیثیت جهت به اصطلاح و اون شخصیتی که به ماست به وجود بیاد. در حال مولد طهارت مولد و منبت به هر حال به لحاظ نه تنها سوری اجتماعی که بگیم مردم خبر داشته باشن که این آقا علیه بالله مثلا از منبت مشروعی به وجود نیامده، متولد نشده، در یک رابطه نامشروع متولد شده، این خب جنبه اجتماعی داره و جنبه عواطف اجتماعی داره. اما فارغ از این ممکنه طهارت مولد و عدم طهارت اثر وضعی داشته باشه، چون که در بعضی از روایات ما داریم که احیانا دشمنان ما مثلا طهارت مولد ندارن با تعابری، یا بسیاری این مطلب رو مطرح میکنن. به هر حال یه کسی وقتی طهارت مولد نداره اقل حد اقلش آن است که مثل آدم مسلولی است که احیانا خفیفه یا شفا پیدا کرده، اما زمینه داره. وقتی کسی دوچار سل هست نسبت به بعضی از اتفاقات، بعضی از شرایط زمینه داره و به محض اینکه اون شرایط به وجود بیاد این واکنش نشون میده نسبت به اون نوع از بیماری. تو این اوضاع کرونایی مثلا میگفتن کسایی که بیماری های زمینه ای دارن اینا مستعدن برای گرفتن مثلا ویروس مبتلا ابتلا به ویروس کرونا. در مسائل معنوی هم اینجوریه، یه کسی طهارت مولد نداره نمیگه مقصر خودش، اینکه مقصر نیست، اون زن و مردی که این رو از طریق غیر مشعور مشروع به وجود آوردن مقصرن و خدا عقابشون خواهد کرد. خدا این بچه رو عقاب نخواهد کرد، اما اثر وضعی این رابطه مشروع در این بچه میتونه ظهور کنه. خب این تأثیر داره. باید دید که چرا اسلام مثلا تحالت مورد رو در ولایت عام، در قضا، در مناسب لحاظ کرده. اینا قهران به همین جهات دیگه، یعنی آثاری داره، عوارضی داره، تأثیراتی داره. نه من کاری به اون خواستم بگم که ببینید بالاخره این که دشمن می شود چرا؟ این که دشمنان طهارت مولد ندارند معنیش زمینه است. داریم میگیم زمینه، نگفتیم که علته، داریم همین توضیح میدیم. ما الان داریم همینو توضیح میدیم که داریم میگیم این معده، نمیگیم علته. مستعد فرد برای مخالفت با، ممکنه کسانی در بین احیانا حتی نزدیکان و عمه بودن که خب در جاهلیت یه مثلا وضعیتی داشتن، بعضی از اینا که مثلا یه زیاد ابن ابی، اینا در واقع پدرشون معلوم بوده کی بوده، زیاد ابن ابی که میگن زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، حالا پدرش که نمیدونیم که اسم پدرشو بیاریم. احیانا ممکن بود کسانی دوربر پیغمبر بوده باشن، شمشیر بر اسلام زده باشن، اما این زمین داشتن توی تحول احوال این بروز میکنه، اثر خودشون میذاره. میخوام از کنم یه اشاره کنم به اینکه چرا مثلا طهارت مولد رو شرط میکنن در قضا. ادله البته ملاکه، با ادله اثبات کردیم، اما اینا فلسفه داره، همین که گفتیم آقا مقاصد و شریع علل و شرایع، اینا یه مبنایی داره دیگه، یعنی اینا صرفا تعبدی نیست، اینو باید توجه داشت. بسیاری از اینها صرفا تعبدی نیست، بگیم حالا خب شارع فرموده است، شارع روی مبنای فرموده است. لذا وقتی میگیم طهارت مولد یه فلسفه ای داره، وقتی میگیم مثلا ذکورت یه فلسفه ای داره، توان امر قضا یه امر بیش از اون که عاطفی باشد عقلیه، به عکس بسا امر تربیت بیش از اون که عقلی باشد عاطفی باشد. مادر برای تربیت توی خانه مؤثرتره تا پدر. بله از کنم بودن دیگه، یعنی بله دیگه حالا اون مسئلهش باید بحث شد، ولی خواستم شاهد بیارم که به هر حال بودن افرادی که نه حاکمیت هم همینطوره دیگه، حاکمیت هم یه امری اعتباریه دیگه، یعنی در واقع مجبوره. از یه محرومیت اجتماعی مثلا حالا در هر حال
اما همین هم نمیشه نسبش کرد به خاطر اینکه اگه این حکم میشه بده مردم میگن یک فلان فلان شده رو گذاشتن سر کار،
من حالا فراتر از این عرض کردم، من دارم عرض کنم که این که اون نگاه اجتماعی که به هر حال میگن آقا این بابا مثلا اینجوری متولد شده، این یه بحثه، میتونه یه جهت این که تارت مولد شرطه همین حیث باشه که آقا جامعه به این فرد به یه نگاه دیگه ای نگاه میکنه. وقت اینو بیاریمش بذاریمش بالا سر مردم، بعد بگیم مثلا جان و مال و ناموس و عرض شما در اختیار او، این یه بحثه. نه من دارم دو تا مسئله را عرض کنم، توجه میفرمید. من دارم عرض کنم از این بگذریم، از این که مثلا فرض بفرمید که احیانا یه مطلب ممکنه این باشه که بگید آقا بالاخره جامعه یه واکنشی داره نسبت به این قضیه، این یه جهتشه، این یه فلسفهشه. من گفتم یه جهت دیگه داره، شاید اون مهمتره، با اونی که اصلا اثر وضعی عدم طهارت در جای بروز میکنه.
تعدادی زیادی شون اینا اصلا بحث طهارت مولدشون زیر سوال، و این چیه تجربه
که تجربه تاریخ نیستون داده که اینا جنایت میکنن. و فردی که این در واقع این حالت در این با این ویژگی عدم طهارت مولد براش هست، حکم عقل بله دیگه، یعنی از که دمیده تعبدی مثلا نباشه، یعنی عقل هم در این میان سهمی داره. جنایت هایی که این نسل از امریکایی دارن تو دنیا میکنن مال اینه که میگن 60% اصلا معلوم نیست باباشون کیه. خب اینو مؤثره دیگه، شما فکر کنید مثلا فرض کنید که همین گاهی راجب بعضی از رؤسای جمهور اخیر امریکا میگن اینا همجوری بودن، مثلا مادرشون چه کاره بوده، این جوستان هم میگن. حالا این بحثایی نیست که تو تر بله بله ممکنه نه توجه نفرمیدی. نه من دارم تحلیل میکنم، این که نگفتم علت، من دارم تحلیل میکنم، میخوام بگم که ببینید این که ما میگیم بین این مواصفات میشه مقایسه کرد جهت داره. جهتش هم اینه که بعضی از این اوصاف یه آثاری داره، یه آثاری برش مترتبه، حتی به نحو وضعی، نه به لحاظ مثلا تعبدی، بلکه اصلا ذاتن این اثر رو داره. این جهت این که این به اصطلاح صدا شرط شده مال اینه. نه قطع نشد. نه اینجوری که نیست، ولی به هر حال در این که یه آثار اون فرد که مقصر نیست، یه آثار وضعی وجود داره نمیشه انکار کرد. و الا که خب به هر حال این احکام در واقع شرعیه که چرا باید این همه این احکام و این اوصاف شرط شده باشه؟ به هر حال یه آثار وضعی وجود داره، یه عرصات که شما مطلوب ببینید. نه ببینید اون مسئله شما، من گفتم اون مسئله شما بحث کرد، مثلا فرض کنید بگیم آقا مناسب جزئی رو اشکال نداره، ما که کسی نگفته که آقا فرموندار هم همین شرایط قاضی رو باید داشته باشه یا شرط ولی هم رو باید داشته باشه، این که اونجا نگفته کسی، هنوزم بحث نکردیم. ما علل حساب عرض میکنیم، میگیم آقا در مجموع ما یه اوصافی رو گفتیم، اینا رو اگه تحلیل کنیم، یعنی اگه بخوایم در واقع این بحث قیاس و ترجیح و تعادل و ترجیح رو در بین این اوصاف بحث کنیم، اول باید یه تحلیل بکنیم ببینیم که این اوصاف اصلا چه کاره هستن در این میان، که آیا زمینه قیاس و جایگزینی وجود داره، زمینه جبران وجود داره نداره. داشتم از باب نمونه و از این موارد عرض میکردم که به هر حال ببینید همین صفات ذاتیه که اولین دسته از دسته های مواصفات و اوصافی است که برای قاضی بحث کردیم. به هر حال طهارت مولد یه کار کردی داره، ذکورت یه کار کردی داره، عقل یه کار کردی داره، اگر رشد و شرط بدانیم یه کار کرده داره. اینا در واقع کارکردهایی دارن. علت این که ما داریم میگیم میشه اینها رو مقایسه کرد جا به جا کرد، جایگزین کرد. سرش اینه که ممکن بگیم آقا اینها به هر حال هر یک آثاری دارن، بسا یکی جای دیگری نتونه پر کنه، یا نه وقتی مقایسه میکنیم یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه. اگر فرض بفرمید که بین مثلا ذکورت و طهارت مورد قیاس کنیم، خب در ذکورت گفتیم یه آثار وضعی وجود داره، برای اینکه عقل بر عاطفه غلبه داره، در احیانا در عقل احیانا ممکنه که به اصطلاح اثر وضعی به اون معنا نشه تصور کرد، اما عملی چرا؟ در عمل احیانا مذکر عقلش بر عاطفش غالبه، مؤنث عاطفش بر عقلش غالبه، و رعایت شأن در واقع شأن و شخص و تناسب حکم موضوع به شکلی اقتضا میکنه در مسئله قضا مردها بیشتر عهده دار باشن. این جهات مؤثره. حالا باید ببینیم مثلا اگه با یه وصف دیگه‌ای که اون اگر باشه از یه جهتی یک زن قوی‌تر میشه، مثلا فرض کنید در همین موارد اگر امر دائر بشه بین شرط ذکورت و شرط عقل، شرط ذکورت و طهارت مولد، فرض کنید بگید آقا یه خانومی است طهارت مولد داره، عاقل رشید مجتهد سایر اوصاف رو داره، یکی دیگه هم هست مرده ولی مثلا طهارت مولد نداره، فرض بفرمایید اگه اینو با هم قیاس کنیم کدوم ترجیح داره؟ و ناچاری یکی از اینا رو بذاریم قاضی فعلا، مثلا فردی که واجد همین شرایط یک جا باشه نداریم، ولو اضطرارا باید یکی از اینا قاضی شن. ممکنه کسی بگه آقا اون زنی که واجد طهارت مولده مقدم است بر مردی که فاقد طهارت مولده، ممکن اینجوری قیاس کنیم، بگه برای اینکه در اونجا به نحو نامحسوسی ممکنه عدم طهارت مولد فرد رو زمینه داره که مستعد کنه برای ظلم، مستعد کنه برای قضاوت ناسواب، اون به اصطلاح عامل درونی یه جایی به اصطلاح تأثیر خودشو بگذاره، مسئله باطنی، مسئله ذاتی، یعنی عدم طهارت مولد مثلا. یا فرض بفرمید که بین دو دسته از مواصفات، مثلا فرض کنید که صفات ذاتیه رو مقایسه کنیم با خصائص و روحیه، میگم آقا طهارت مولد هست، ذکورت هست، عقل هست، ولی مثلا شجاعت در حد کافی نیست، مثلا یا شجاعت نیست. اینکه شجاع نیست ممکنه یه جاهایی اثر بگذاره در یک قضیه، در یک خصومت و مخاصمت خیلی خطرناک که مثلا قبائلی با هم دعواشون شده، قاضی اگه حکم کنه ممکنه اون رو تهدید کنن، اینم شجاع نباشه، مثلا مقاومت نتونه بکنه، تأثیر خودشو بگذاره. خب گفتیم یا باید اجمالاً دارا باشه چون این اوصاف رو، یا در یه مواردی، در یه پرونده‌هایی، در یه شرایطی لازم است که دارای چنین اوصافی باشه، مثلا روحیات عالیه باشه مثلا. خب اینو با هم وقتی مقایسه شه آدم معلومه که علاوه فرض که هر دو دسته رو هم از روح‌های وصفی بدانیم که دلیل داره و جنبه احیاناً ایجادی داره نه کمالی، جنبی وجودی داره، فرض کنیم هر دام جنبی وجودی دارن، خب طبعا اینجوری نیست. خب ما داریم ترجیح میدیم صفت ذاتی رو دیگه، برای اینکه ذاتی هم دیگه به هر حال وقتی صفت ذاتیست طبعا چیزی فراتر از شخصیته، اونا شخصیت رو میسازن اما این هویت فردی میسازه، شخص رو میسازه نه شخصیت رو، و ممکنه بگیم که ترجیح داره. یا مثلا کمالاتی، اوصافی رو به عنوان اوصاف کمالیه داریم، اوصافی رو اوصاف وجودی داریم، خب معلومه اوصاف وجودی ترجیح داره. حالا من دیگه الان مجال نیست که اینا رو اجمالا توضیح بدم، ولی جا داره اینها توضیح داده شه، نمیخوایم به مسابه علت باز بگیم، ولی اجمالا بگیم آقا اینا یه آثاری دارن، پیامدهایی دارن، کارکردهایی دارن و با توجه به این کارکردها اون وقت باید تصمیم گرفت که کدام بر دیگری احیانا در مقام تزاحم یا تعارض ترجیح داده. ولی فعلا جمله جای بحث نه اینا خیلی من چون هم بحثتون نشده کاویده نشده اینها که بگیم بحثایی هست انزلی. آره ما الان داریم در واقع یه مقایسه میکنیم مواردی رو با هم دیگه، اجمالا فتح بابی داریم میکنیم. از اول هم از کردیم یه بحثیست، ما اجمالا بحث خواهیم کرد، بالا هم گفتیم فی الجمله وارد میشیم، اما احتیاج به تحقیق داره، به این سادگی نیست. اجمالا ما اثبات کنیم که آقا این مواصفات دسته ها با دسته ها، هر وضع با وضع، هر مرتبه با مرتبه دیگه، اینا قابل مقایسن. و اجمالا در بعضی موارد میشین که با قاطعیت میتوان گفت که آقا صفات ایجادی مقدم بر صفات کمالی، این خیلی قاطع میتونیم بگیم. یا مثلا صفاتی که از بین رفتن اونها موجب از بین رفتن سایر صفات میشه، قطعا اینا مقدمن. بعضی اینو قاطع الان میتونیم بگیم، بعضی رو نمیتونیم بگیم، احتیاج به تحقیق بیشتر داره. ما داریم فتح بابی میکنیم در فقه القضا و حتی در فقه ولایت و فقه سیاست هم باید این بحث مفصل تر حتی بحث بشه تا بعد حالا آیندگانی که شما جوان تر اون شلو بعدن کار کنید.
تعریفش دارای یک ارکانی، این ارکان رو نمیتونیم چی بسید دست بزنیم. این رکنا رو اساس اینه که بر اساس تعریف معصوم با اون چرا که از قرآن به دست بردیم درست کردیم، ولی در روی اونها فکر نمی کنم اصلا بحث.
خب روی اونا وقتی
جبران این چیزی
نه، دو مقامه. ببینید یه وقت شما میگید که در اشتراط اونها نمیتونیم شک کنیم، بله الان ما مرحله بعد رو داریم بحث میکنیم، در ترجیح داریم بحث میکنیم. یعنی با فرض این که مثلا فرض دو نفرن مثل مقبوله، میگه افقه اعدل یعنی چی؟ یعنی عادل هستن اما یکی عادل تره. اونجا نمیشه گفت که آقا گفته اعدل پس از افقه بالاتره، نه خیر، اونجا داریم میگه وقتی هر دو فقیهن یکی فقیه تره چه کنیم، ترجیح بدیم. هر دو عادلن یکی عدله ترجیح بدیم. به تعبیر امروزی ها بعضی از اینها بله وصف وتویی هن، یعنی اگر نبودن اساس اصلا از بین میره. اساسا اگر یه وصفی که به اصطلاح روز فرنگیش حالت وتویی داره اون نبود اصلا حرفش نباید زد دیگه. مثلا مثل این که فرض کنید به بحثم کردیم رجوع به کفار در محاکم کفار، مثلا اصلا بحثم نباید کرد که بگیم حالا یه کسی آدم منصفیه کافره، نمیدونم بهش مراجعه کن، یا به مؤمنی که مثلا عدالتش ضعیفه، فرض بفرمید. این است که ما داریم مقام ترجیح رو میگیم. ترجیح زمانیه که شما مایه های اولیه رو داشته باشید، یعنی ترجیح هست. فقط یه سوال چهارمی مطرح کردیم، چهار تا سوال مطرح کردیم گفتیم جواب بدیم، سه تاش قیاسی بود، چهارم این بود که آیا میشه یکی جبران کننده دیگری باشه، جایگزین شه، جایگزین پذیر. ممکنه بعضیشو که جنبه یک کمالی داره بر جایگزین پذیر میشه. اینجوری بحث میکنیم. حالا این اجمال بحث ان شاء الله بازم تفصیل رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد.